های عزاداری در این ایام داشته باشد. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران همچنین میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده سنگین، گاو و گوساله را 32,000 تومان و دام سبک، گوسفند و بز را 42,000 تومان اعلام کرد و گفت بنابراین قیمت منطقی عرضه گوشت قرمز برای مصرف کنندگان برای گوساله باید بین 75 تا 80 هزار تومان و برای گوسفندی بین 85 تا 90 هزار تومان باشد. او افزود این در حالی است که امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی و گوساله در بازار با قیمت‌های بیش از 100 تا 125 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد. آقای سلطانی سروستانی این قیمت‌ها را اجحاف به مصرف کنندگان دانست و گفت برای ساماندهی بازار دام زنده و گوشت قرمز علاوه بر تشدید حضور دستگاه‌های نظارتی باید دستگاه یا تشکلی مسئولیت عرضه صفر تا صد دام زنده تا گوشت قرمز را در بازار بر عهده بگیرد، زیرا تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد به طور حتم عده‌ای متخلف برای سود بیشتر موجب اختلال در بازار این محصول می‌شوند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می‌رسد.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای
مادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران،
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم محضر همه شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران. خیلی خوشحال هستیم که باز هم یک فرصتی دست داد که باهاتون همراه، همدل، هم قدم باشیم تا سحر دیگه، تا 6 صبح انشاءالله. امشب سعید هنرمندی تهیه کنندگی پخش رو به عهده داره. سلام میکنه به همه شما. پویا شریعت پناهی صدا رو برمی‌داره، محضر شما ارائه میکنه. به شما سلام و شب بخیر میگه و من هم مخلص شما نوید نوروزی هستم. امید دارم که در این بخش از برنامه‌های رادیو ایران که تا ساعت 6 صبح ادامه داره با ما همراه باشین. آهان آقا مجید بای رو فراموش کردم، عذرخواهی میکنم آقا مجید، شب شما هم بخیر باشه. آقا مجید هم به شما سلام میکنم، به عنوان هماهنگی پخش رادیو ایران برقرار و پاینده باشین. 22 و 6 دقیقه است، با ما همراه باشین. سپاس.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام، با ششمین شماره از مجله 01 همراه شمایی.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل
حال و روز این روزهای بازار است.
ما خریده بودیم که گرون شه، قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی،
مغازمون رو آورده برداشت، اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
01.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
01. جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به دفتر مجله ما خیلی خوش آمدید. در هیئت تحریریه 01 جمع خبرنگارا جمع و البته جای شما هم مثل همیشه محفوظ. شما میتونید به جمع ما بپیوندید، یه خبر مهم فضای مجازی رو پیگیری کنین و در قالب یه فایل صوتی برای ما ارسال بکنید. البته برای این کار کافیه کلمه 01 رو به 30900 ارسال کنید تا برای بچهای ما از تحریریه به شما زنگ بزنن.
سرمقاله.
این روزها فضای مجازی محلی برای تبادل اخبار آنی و بلحظه است که گاهی با تیتری اشتباه اسباب شایعی بزرگ رو فراهم میکنه. شناخت رسانه‌ای که در دست داریم میتونه از بروز خطا و اشتباه در بیان و بازنشر جلوگیری کنه. تلاش میکنیم در پناه آگاهی زندگی لذت بخشی رو تجربه کنیم.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
در جمع امشب ما محمد عادل‌پور، حامد میرزا خلیل و علیرضا فتحی‌پور حضور دارند. سلام به همگی، خیلی خوش آمدید. از آقای فتحی‌پور شروع می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما و همینطور عزیزان شنونده و دوستانم در استودیو برنامه عرض سلام و درود دارم، در خدمتون هستم.
آخرین صفحه مجله صفحه شماست.
در خدمتون
ممنونم. آقای عادل‌پور سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیزم که در استودیو حاضر هستن و خدمت همه شنوندگان رادیو ایران. امیدوارم که تا انتهای صفحات مجله رادیویی 01 همراه ما باشن.
متشکرم. دومی صفحه هم صفحه شماست و صفحه اول ما صفحه آقای حامد میرزا خلیل هست. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همین دوستانی که تو استودیو هستن و شنوندگان عزیز. امیدوارم شب آروم و خوشی رو داشته باشن
انشاءالله. آقای میرزا خلیل، یه خبری خواندم که این همه پله هایی که بالا و پایین رفتیم بالاخره یک روزی ما رو مجبور میکنه که از پروتز زانو استفاده بکنیم. سایدگی زانو در کمین همه است، چون بیشتر خونه ها پله داره دیگه، حالا خیلی از آسانسور هم استفاده نمی کنن. گفتیم که درباره این خبر با هم صحبت بکنیم و اولین صفحه مجله 01 رو به این خبر اختصاص بدیم.
بل غیر از این که شاید فرسایشی برای زانو داشته باشه بالا پایین شدن پله ها، این فشار روی زانوها میتونه تو فعالیت ورزشی بیشتر باشه.
بله.
مخصوصا ورزش هایی مثل پارکور که حالا جدیدن هم مد شده برای جوون ها و خیلی مورد علاقه قرار گرفته،
قابل توجه بعضی برای جوون ها.
بله. و حالا واقعا نمیدونیم که
اشاره سرکار خانم دقیقا به من بود تو این
نه خواهش میکنم
نه خب اشکال نداره، من
نه چون میخواستم بدونم واقعا بعضی از ورزش ها حالا حتما با یه متخصص طب ورزشی صحبت میکنیم، هر ورزشی رو آیا میشه در هر سنی انجام داد؟ در ادامه صحبت های آقای خلیل میزخلیل
البته یه سری نرمش ها هم بوده از قدیم که باعث اختلاف بوده که آقا این حالا انجام ندید، علم ثابت کرده که مثلا زانو آسیب میبینه یا زانو آب
میاره. بله.
حالا این هم اصطلاح جالبیه که بریم به سراغ آقای دکتر جاویدی، فیزیولوژی، دکتر فیزیولوژی ورزشی دارنشون، ببینیم که اصلا این اصطلاح کجا اومده و چه آسیب هایی رو این فشارها روی زانو داره.
دکتر محسن جاویدی، دکترای فیزیولوژی ورزشی، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
ما با آقای میرزا خلیل صحبت میکنیم درباره فعالیت‌های ورزشی یا بالا و پایین رفتن از پله‌ها که در باور عامه این هست به زانو انقدر فشار میاره که زانو دچار سایدگی میشه و کم کم زانو آب میاره. چقدر این درسته؟
باور عامی که هست، شما باید ببینید که این باور عام در عمل آیا باعث این مشکل شده یا نه. در باور عام بله، در وهله اول متوجه میشیم که این بالا رفتن و پایین اومدن از پله ها باعث سایش مفاصل زانو میشه، ولی در چه صورتی؟ این علت خیلی مهمه. در صورتی که ما وزنمون رو رها کنیم و کنترلی بالا و پایین نریم، پس ما در صورتی میتونیم بگیم که بالا رفتن از پله و پایین اومدن از پله باعث آسیب به مفصل زانو میشه که ما رعایت های مربوط به زانو رو انجام ندیم. یعنی من که خودم رو رها کنم، وزن رها بشه روی زانوها، در صورتی که ما باید کنترلی از پله ها بیایم بالا و پایین بریم و بیشتر از عضلات بدنمون استفاده کنیم تا بتونیم این فشارها رو کنترل کنیم.
آقای دکتر، رها شدن یعنی منظور دو تا یکی مثلا پله ها رو بالا پایین رفتنه؟
اگر ما دو تا یکی بالا بریم بسیار اثر مناسبی روی عضلات پاهای ما میذاره و ما رو قوی تر میکنه، ولی این انجامش توی افراد سالمند امکان پذیر نیست که دو پله ها رو بتونن دو تا یکی بالا برن. ولی اگر شما توی پایین آمدن، بیشتر ما از پله دچار مشکل میشیم توی مفصل زانو، رعایت نکنیم و بدن رو رها کنیم، در این صورت قطعا فشار وارده بر مینیسک های زانو زیادتر شده و آسیب به بورس ها یا کیسه های آبی که توی زانوها و مفاصل دیگه قرار دارن میتونه باعث آب آوردن زانو بشه که توی گذشت زمان میتونه تخریب غضروف یا مینیسک زانو رو برای ما داشته باشه.
نظرتون در مورد ورزش‌های سختی مثل پارکور چی؟
دو دسته تقسیم میشه، کسایی که ورزشکار حرفه‌ای هستن و کسایی که برای تفریح و سلامتی ورزش میکنن. ورزشکارای حرفه‌ای که حسابشون جداست، چرا؟ چون ورزش حرفه‌ای همیشه با آسیب همراه است و علت اصلی توی اونها تکرر حرکات و بی‌ملاحظگی نسبت به فعالیتایی که انجام میدن و یا عدم ریکاوری مطلوب بدنشون برای فرایندهای بعدی. در افراد عام این مشکل به سبب وزن بالا، به سبب ضعف عضلات، به سبب پیچش زانو در زمانی که زانو روی زمین شده، به سبب حرکات خارج از دامنه حرکتی طبیعی زانو اتفاق میفته. این حرکت آسیب ها به این صورت هست که میتونه غضروف ها رو از بین ببره، غضروف های انتهای استخوان ها، و یا میتونه به مینیسک زانو فشار وارد کنه و باعث سایشش بشه و پارگیش، و یا اینکه ربات های زانو یا تاندون ها رو از بین ببره. اگر برای درمانش هم بخوایم توصیه‌ای داشته باشیم، اینه که خواب شب بسیار مناسب باشه تا بدن بتونه ریکاوری بشه، تغذیه بسیار کنترل شده باشه و از غذاهای گرم توی افرادی که زانوهاشون آسیب دیده استفاده کنیم و اینکه عملهای درمانی یا تجویزهای پزشکی که صورت میگیره رو به نهایت و به نحو احسن انجام بدیم و خارج از چارچوب و دامنه حرکتی خود مفصل زانو که یک مفصل لولایی هست حرکتی بهش ندیم تا هیچ آسیب به این مفصل وارد نشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر محسن جاویدی. با شما خداحافظی میکنم، شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خب آقای میرزا خلیل، در حد یکی دو جمله بفرمایید و این صفحه رو ببندیم.
حالا قبل از اینکه آقای میرزا خلیل بگم، به نظر میاد پس این واقعا زانو آب میاره. آره،
اگر درست کنترل وزن رو نداشته باشیم در زمان حرکت،
این رها کردن هم که البته خب حالا خیلی مشخص نگفت آقای دکتر به چه معنا، ولی فکر می‌کنم همین که زان همینطوری خودشو ول میکنه، فشار وزنش بیاد
رو، خیلی مستدر هستش که از شما دو تا باتوم استفاده کنید که بتونید
وزنتون تقسیم بشه. بله،
بشه، و همینطور در جهت مفصل زانو رو حرکت بدید. مثلا برای گرم کردن قدیما زانو رو میچرخوندن، این خب تو جهت خودش نیست، زانو فقط باید عقب جلو بشه.
حال این کوهنوردی بود، برای پله چی؟ پله که باتوم استفاده نمی‌کنه.
به نظر از اینکه از این
کناره‌های پله استفاده کنیم،
بله، دستشون بگیرن.
به نظرم اینطوری خود وزن رو کمتر
می‌کنه. اینکه مثلا ندوئن رو پله.
ولی در نهایت به این نتیجه علمی می‌رسیم که از آسانسور استفاده کنیم.
بله، اگر البته نیفته.
متشکرم. ممنونم جناب آقای میرزا خلیل. با صفحه بعدی مجله 0 و 1 با شما همراهیم.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 0 و 1 را به شماره 30900 پیامک کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیوی 0 و 1.
با شما همراهیم در مجله 0 و 1. امیدوارم تا به اینجا برنامه رو پسندیده باشید. بخش گزارشی رو با هم بشنویم و در ادامه راه با ما همراه باشید.
صفحه شما.
به صفحه خودتون در مجله 0 و 1 خوش اومدیم. بریم ببینیم امروز این هفته شما چه خبرهایی رو شنیدین در فضای مجازی. میونتون با فضای مجازی چطوره؟
تقریبا خوبه.
تقریبا خوبه. معمولا چه استفاده میکنی؟
بیشتر خب برای خوندن مثلا کانالایی که علمی هستن، آشپزی دارن، در مورد روانشناسی کودک بیشتر سعی میکنم که تو این دور چیزا
استفاده.
بستگی داره چه خبری باشه. اگر خبر مثلا فرض کنید سیاسی، اخبار، این باشه که از تلویزیون سعی میکنم یا رادیو پیگیری کنم، ولی فضای مجازی زیاد نه اونقدر.
عالی، عالیه. یعنی چند ساعت در روز وقت میذاری؟
3-4 ساعت.
معمولا چه استفاده از فضای مجازی داری؟
شبکه اجتماعی، بازی.
حالا تو این شبکه های اجتماعی دنبال خبر و داغ‌ترین ها و اینا هم هستین؟
هم دنبال خبرم، هم دنبال تغییرات.
حالا خانم، داغ‌ترین خبری که شنیدین این هفته براتون جالب بود چی بود؟
مدیر عاملی جدید آقای انصاری فرد پرسپولیس.
خبر خوبی بود؟
ایشالله که خوب باشه برای پرسپولیس.
خب داغ‌ترین خبری که این هفته شنیدین؟
اینکه یکی از بازیگران خانم ممنوع خروج شدن، اینکه دلار اومد پایین، شنیدم که
دلار هم هر روز مهمه.
آره، و اینکه شنیدم یکی از شرکت‌های خودروسازی هم چند تا از مدیران ارشدشون بازداشت شدن.
دخترین خبری که شنیدم درخواست مذاکره و دیدار آقای ترامپ با آقای روحانی بوده.
مجدد دوباره گفته دوست دارم.
بله بله بله. بچه های دانشگاه شریف بودن که توی یکی از مسابقات شرکت کرده بودن، تو آمریکا اول شدن و نتونستن جایزه شون رو بهشون نمیدن چون نمیتونستن از ایران برن، ویدیو کنفرانس برنامه‌شون رو اون کارشون رو ارائه داده بودن، برام خیلی جالب بود.
این جایزه‌شون آمریکایی‌ها ندادن،
نمیتونن بهشون نمیتونن بدن، آره، چون اونجا حضور نداشتن و ویدیو کنفرانسی برنامه‌شون رو اجرا کرده بودن و اینکه مقام اول هم آورده بودن.
منبع دریافت خبرتون کجاست؟
کلا من خیلی دنبال خبر نیستم، ولی چون فضای مجازی رو یه مقدار باش سر کار دارم، یه مقدار از خبرام رو از اونجا میگیرم.
حالا داغ‌ترین خبری که این هفته شنیدین؟
فکر کنم همین فوت آقای داروش حسدزاده بود.
جزء خبرایی هم بودش که ناراحت کننده بود، بله. با اینکه حالا ایشون در سن 96 سالگی فوت کرده بودن، ولی جزء بازیگر
خوبی هم داشتن، ولی با این حال به هر حال چون فوت کردن و آدمی بودن که خیلی سال بود ما میشناختیمشون، به هر حال ناراحت کننده بود. بله.
احمدی برو نذار بره.
نذارم بره؟ یعنی چی؟ خب بره.
تو برو جلوشو بگیر.
برای چی جلوشو بگیرم؟ مگه دیوونم؟ خب بره بهتر.
اون مهمون ماست.
مهمون یه روز دو روزه.
مهمون حبیب خداست، مهمون روزیشو با خودش میاره.
مهمان خودی؟ لیک در خانه ی تو.
محمد عادل‌پور امشب با ما در این باره صحبت خواهد کرد که آیا واقعاً تمدن‌های کهن هوشمندتر از ما بودن؟ چون در خبرها یه چیزهایی میاد مبنی بر این که، یا مطالبی میاد مبنی بر این که تمدن‌های کهن انگار آدم‌های هوشمندتری داشته، یا بعضی وقتها مطالبی مبنی بر این هست که اصلاً آدم فضایی‌ها در مثلا تمدنی مثل تمدن مصر حضور داشتند.
بله دقیقاً همونطور که اشاره کردید، وقتی ما به فضای مجازی مراجعه میکنیم میبینیم که در واقع صفحاتی هستن که خیلی هم حالت علمی دارن و در واقع به نوعی میخوان که تاریخ علم رو بررسی بکنن و شگفتی‌های علم رو برای ما به نمایش بذارن و میرن سراغ بیان یه سری در واقع به اصطلاح خودشون حالا حقایق تاریخی شگفت‌انگیز و اعجاب‌آور از تمدن‌های باستانی، مثل معروف‌ترینش حالا چون در واقع انیمیشن‌ها و فیلم ها هم زیاد ما دیدیم تمدن مصر رو، اهرام مصر یکی از شگفتی های جهان باستان بودن، بیشتر میرن سراغ اون. البته گاهی سراغ تمدن های دیگه مثل تمدن مایاها و آستک ها و اینهایی که در واقع در مکزیک هست و اینا میرن.
آقای عادل‌پور الان خودتون هم گفتین شگفتی هایی که در این تمدن هست، مثلا اهرام و سلسله.
بله خب ببینید، ما بارها و بارها اشاره کردیم که موضوعات شبه علمی که ما تو این برنامه بهش میپردازیم اینطور نیست که کاملا از پایه و اساس هیچ جاش درست نباشه. اینها یک مبنای درستی دارن، ولی بعد بر پایه اون یه سری باورهای نادرست سوار شده،
شاخ و برگ
داده شده، پیازداغش زیاد شده اصطلاحا. ما هدفمون در این برنامه این هست که این دوتا قسمت رو از همدیگه تفکیک کنیم، تا جایش که درست هست رو نگه داریم، بگیم که بله طبیعتاً یک چیزی مثل هرم‌های مصر هنوز هم یک سازه بسیار عظیمی است، هنوز هم شگفتی‌های خودش رو داره، محققین دارن کار میکنن که در واقع این سازه چطوری ساخته شده. حتی من در واقع برای مجله نجوم چند وقت پیش یک مقاله‌ای نوشتیم که با یک سری ابزارهای بسیار پیشرفته‌ای که با استفاده از پرتوهای کیهانی هست و میتونه داخل سازه‌ها رو بررسی بکنه، اومده بودن داخل اینها رو بررسی کردن، ببینن آیا مثلا راهروی مخفی وجود داره، آیا قسمتی وجود داره که تا الان شناخته نشده بوده و اینکه شاید کمک بکنه به اینکه اینها چگونه ساخته شدن. یعنی در شگفتی این سازه‌ها هیچ جای شک نیست، اما اون قسمتیش که میگیم شبه علمه و ما میخوایم اون رو تفکیک بکنیم این هست که اون تمدن‌ها از امروز پیشرفته تر بودن، یک علومی داشتن که از بین رفته به ما نرسیده، یا اینکه مثلا تمدن‌های فضایی از جاهای دیگری اومدن و این در واقع علوم رو در اختیار اونها قرار دادن که اونها در واقع امروزه دیگه در اختیار ما نیست. ما این قسمت رو می‌خوایم بررسی کنیم، ببینیم که آیا واقعا تا چقدر اونها پیشرفته تر بودن و از نظر علمی چقدر میشه ادعا کرد که به چیزهای دسترسی داشتن که در واقع انگار یک جهشی در تاریخ اتفاق افتاده بوده و اونها از امروز ما پیشرفته تر بودن. من پیشنهاد میکنم که بریم سراغ کسی که تخصصش این هست، آقای دکتر گمینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، و ایشون چون در واقع درباره تاریخ علم دارن پژوهش میکنن، از ایشون بپرسیم که تا چه اندازه این این ادعاها میتونه درست باشه.
صفر و یک جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
خب آقای عادل‌پور، ارتباط ما برقرار شده با یک متخصص این امر، دکتر یمینی، دکترای تاریخ علم. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم.
شبتون بخیر آقای دکتر.
شب شما هم بخیر.
متشکرم، ممنون از لطف شما. با آقای عادل‌پور صحبت می‌کردیم درباره باورهایی که در زمینه توانمندی‌های علمی تمدن‌های کهن وجود داره و حتی تا به اینجا بعضی از خبرها پیش رفته که افرادی از مریخ مثلا در این تمدن‌ها ممکنه حضور داشتن، افراد فضایی. نظر شما چیه؟
عرض کنم که ما هیچ شاهدی نداریم که روی سیاره مریخ موجود زنده هوشمندی وجود داشته باشه. چطور میتونه فرض بکنیم که قرنها پیش همچین موجودات خیالی اومده باشن روی کره زمین؟
بله.
و تأثیری گذاشته باشن توی شکلی تمدنها؟
بله. آقای دکتر، میدونید مثلا میگن اهرام ثلاثه یکی از شگفتی‌های جهان هست و هنوز متوجه نشدن، یعنی بشر هنوز به اونجا نرسیده که این علم رو پیدا بکنه که چطور این سازه شکل گرفته. میگن موجودات فرازمینی شاید اصلا این سازه رو ساختند.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، به خاطر اینکه معمولا کسایی که طرفدار این فرضیه هستن، میدونید که پایه‌گذار این فرضیه نویسنده کتاب عرابه خدایان هست. ایشون معتقد بود که نمیشه به هیچ صورتی زیه داد پیچیدگی ها و عظمتی که در ساختن اهرام مصر به کار رفته. خب واقعیت این هستش که ما اگر از باستانشناس ها و مصرشناس ها بپرسیم که آیا ساختن این اهرام یک چیزی که ناگهان از آسمان نازل شده باشه یا اینکه مصری ها آهسته آهسته به این فناوری رسیدن، اونها برای ما خواهند گفت که شواهد بسیاری وجود داره از هرم های بسیار کوچکتر، نصف کاره و خراب، که نشون میده که این تمدن ها آهسته آهسته و در طی یک مسیر تکاملی طی دهه ها و حتی قرن ها رسیدن به این که بتونن همچین هرم هایی با این پیچیدگی و با این عظمت بسازن. باستانشناسا در این زمینه توضیحات کافی دارن، ولی افرادی چون آقای فوندنیکه نویسنده کتاب عرابه خدایان، خب بالکل این توضیحات رو نادیده میگیره و به جای اینکه بره برای باستانشناس ها و متخصصین نظریات خودش رو مطرح بکنه، میره سراغ مردمی که سواد کافی در زمینه باستانشناسی ندارن. هر کسی که تخصصی توی زمینه نداشته باشه ممکنه تحت تاثیر این حرف ها قرار بگیره و به خاطر همین طرفداران زیادی از میان مردمی که متخصص نیستن پیدا کرده و مشهور شده و این به همین دلیل این حرف به گوش ما هم میرسه، ولی خب باستانشناسا هیچ وقت تایید نمیکنن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر گمینی. و آقای عادل‌پور شما صحبتی دارید؟
من یک سوال دیگه هم میخواستم مطرح بکنم، حالا جدای از تمدن مصر، در مورد خیلی تمدن‌های دیگه، مثلا تمدن ایران باستان هم گاهی در واقع ادعاهای مطرح میشه که دانشی که اون روزگار وجود داشته از دانش امروز ما فراتر بوده. مثلا در مورد بعضی سازه‌هایی که در ایران هست، در مورد آبیاری، کاریزها و سازه‌های دیگه، در واقع به نوعی گفته میشه که اونها علومی برتر از ما داشتن. در واقع با توجه به تخصص شما که تاریخ علم کار میکنید، آیا داریم نمونه‌هایی که بشه گفت در گذشته در شاخه‌ای از علم از ما، از در واقع پیشرفت‌های علمی که امروز در قرن 21 بهش رسیدیم، اونها دانشی فراتر داشتن؟
من تا حالا اصلا نشنیدم همچین نظریه و کسی به این شکل مطرح کرده باشه که تمدن‌های ایران باستان دانشی فراتر از دانش امروز داشته بوده باشن. نه، ما واقعیتش این هستش که اصلا ما هیچ علمی از دوران‌های بسیار کهن، مثل فرض بفرمایید ایران دوران هخامنشی یا سلوکی یا اشکانی، هیچ متن علمی هم حتی به دست ما نرسیده که اصلا بدونیم در چه سطح علمی اونها بودن. چیزی که ما میدونیم بیشتر در مورد دوران ساسانی هست، به واسطه بعضی متن‌های نجومی دوره اسلامی مطلع هستیم که مثلا علم نجوم ساسانی تو چه سطح و قدرتی. ولی خب از طرف دیگه توانایی‌های ایرانیان در حکومتداری، در معماری و ساختار بناهایی مثل تخت جمشید چیزایی هست که همه میدونیم، ولی اینها چیزهای محیرالعقولی نیست، بلکه توانایی هایی است که یک تمدنی میتونه به شیوه عادی اونها رو به پیدا کرده باشه و ازش استفاده بکنه.
در واقع این بحثی که من عرض کردم خدمتتون بیشتر تو فضای مجازی مطرح میشه و نه در فضای علمی. ما چون به فضای مجازی میپردازیم از اون لحظه عرض کردم. خیلی ممنون از توضیحاتتون.
سپاسگزارم از شما دکتر گمینی، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
آقای عادل‌پور، جمله پایانی شما رو برای جمع‌بندی صفحت بشن.
بله، در واقع اگر ما بخوایم حرف متخصص رو بهش اعتماد داشته باشیم، دیدیم که باید داشته باشیم، کسی که در واقع عمرش رو گذاشته در تحقیق در مورد تاریخ علم، به ما گفتن که در هیچ مقالات علمی کسانی که باستانشناسی کار کردن